من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روزی که آفتاب وجود امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از کعبه تابید و افق هستی را روشن ساخت، قرنها می گذرد و شکوه نام و یاد و شخصیت آن خانزاد خدا پیوسته روزافزون است و آفاق جانها و اندیشه ها را نور می بخشد. آن امام همام منبع خوبی ها و فضایل است.
یا امیر المؤمنین، یا امام المتقین، یا زن اننا جئنا کفی حاجاتنا، لا تخیبنا بقول بیها.
شنوندگان عزیز سلام، یکی از کتاب‌های گرانسنگ مسلمانان به ویژه شیعیان نهج البلاغه است، کتابی که دریای معرفت بی انتها و نور هدایت بدون آن خاموشی است و دستور کاری برای سعادت در هر دو جهان. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در توصیف جایگاه این کتاب شریف می‌فرمایند: کتاب نهج البلاغه معجونی است برای شفا و مرهمی است برای دردهای فردی و اجتماعی. بله، نهج البلاغه راه بلاغت است و اوج فصاحت که برنامه منشور امیر به بخش نامه‌های آن می‌پردازد. در برنامه قبل، حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر مسائل مذهبی، شرح نامه 45 نهج البلاغه را آغاز کردند. نامه‌ای که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف نگاشتند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش‌های دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ما به نامه 45 از نامه های نهج البلاغه رسیدیم که حضرت امیر علیه السلام در این نامه خطاب به عثمان ابن حنیف والی بصره نوشته بود و نکوهش کرده بود از اینکه سر سفره چرب و نرم برخی از متمولین بصره که دعوتش کرده بودند حاضر شده و ساده زیستی خودشون رو عنوان کردند و اینکه هر مأمومی به امام خود باید اقتدا کنه و فرمودند که من به عنوان پیشوای تو از دنیا به دو جامه و به دو قرص نان اکتفا کردم و شما هم با رعایت تقوا و عفاف و تلاش مرا در این راه یاری کنید، چون که شما به نحو زندگی من نمی توانید زندگی کنید. تا اینجای نامه رو در برنامه گذشته خدمت شما مطرح کردیم. در ادامه می خوانیم که حضرت می فرماید فوالله ما کنزتو من دنیاکم تبرن ولد دخرتو من غنائمها وفرن. به خدا قسم من از دنیای شما هیچ زر و سیمی اندوخته نکردم و از غنایم این دنیای شما هم پولی و مالی رو ذخیره نکردم. این نشانه هرس نداشتن یک انسانه که با اون که داره برای روزهای آینده زر و سیم و لباس و طلا و نقره و امکانات ذخیره میکنه که بعدن کم نیاره و چه بسا خبر نداره که فرصت استفاده از اینها رو نخواهد داشت. به خصوص کسانی که در سمت اجرایی هستند و مسئولیت‌هایی رو دارن، بدترین کار که از اونها سر بزنه این هست که در ایام حاکمیت و قدرت که امکانات در اختیارشون هست بخوان برای روزهای برکناری یا روزهای عزل یا روزهای نداشتن مسئولیت اجرایی مالی رو و ثروتی رو و زمینی رو و سهمی رو اندوخته بکنن. حضرت می فرماید از دنیای شما من تبری گنجینه و ذخیره نکردم. تبر به معنای سیم و زر هست یا طلای شمش بدون سکه شده. و از غنایم دنیای شما هم وفری رو فراهم نکردم که وفر هم به معنای مال اندوخته است. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرن، برای جایگزین از این لباس‌های کهنه خودم هم جامعه دیگری ذخیره نکردم. ولا حزت من ارضها شبرن، و از زمین دنیای شما هم یک وجب حیازت نکردم. اینها شاخه ها و شعبه های ثروت اندوزی دنیا خواهان رو میرسونه که یا طلا و نقره اندوخته میکنن یا جامه های الوان و رنگین در کمدها و پستوها نگه میدارند یا زمین و املاک حیازت میکنند و میخرند و نگه میدارند. ولا اخذت منه الا کقوت اتان دبره، و نه از این دنیای شما در مصرف برداشت کردم مگر مانند قوت و هزینه و مقدار غذایی که اتان دبره استفاده میکنه. اتان دبره اصطلاحاً یعنی حیوانی که پشتش زخم شده، ناتوانی جسمی پیدا کرده و به دلیل این خیلی هم اهل خورد و خوراک نمیتونه باشه و کم خوراک میشه. حضرت میفرماید که حتی اگر در موارد مصرفی و خوراکی هم که بخوام مصرف کنم، جز به مقدار اندک از این دنیا چیزی مصرف نمی کنم و نمی خورم. و لهیه فی عینی اوها و احون و من عفست مقره، این دنیا در چشم من خارتر و پستر هست از خرمای تلخ. این یه تو جمله اخیر در بعضی از نسخه های نهج البلاغه نیست. مثلا در نسخه فیض الاسلام این جمله ها وجود نداره، ولی در این نسخه وجود داره. بعضی از خرمه ها هستن که خوشخوراک هستن، شیرین هستن، لذیذ هستن، حالت قوت و خوراک افراد رو تشکیل میده، ولی بعضی از خرمه ها هم هستن که تلخ هستن و خیلی جنبه خوراکی ندارن و خیلی هم کسی برایش ارزش قائل نیست. این خرماها رو نزد درخت میچینن و نزد روی زمین جمع میکنن. میفرماید این دنیای شما در نظر و چشم من از اون خرماهای غیر خوراکی تلخ مزه نامرغوب هم سوستر و بی ارزشتر. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما اذلت و سما، آری در دست ما از آنچه که آسمان برش میتابه و سایه میافکنه فقط یک فدکی وجود داشت. فشهت انها نفوس و قومن، ادهی نسبت به همین هم هرس ورزیدن تا از ما بگیرن. و سخت انها نفوس و قومن آخرین، و عده دیگری هم که منظور خودشون باشه سخاوتمندانه با این مسئله برخورد کردن. و نعم الحکم و الله، و چه خوب داوریست خدای متعال. حالا در مورد این فدک که زیاد هم در مسائل معارفی و تاریخی مطرح میشه نکاتی هست که خدمت شما عزیزان عرض میکنم.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
در دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، دنیا چیزی جز مزرعه آخرت نیست، مزرعه‌ای که در آن باید کاشت تا در آخرت به بهترین شکل برداشت کرد. دنیای مادی نزد امام هیچ جایگاه و ارزشی ندارد. به همین سبب بارها می‌فرمود: ای دنیا، تو را ستلاقه کردم، ای سپیدها و ای زردها، دیگری را غیر از علی بفریبید. بله، زر و سیم دنیا هیچگاه نتوانست توجه امام تقوا پیشگان را به خود جلب کند. در بخش دیگری از نامه 45 نهج البلاغه علی علیه السلام از فدک میگوید.
فدک یک منطقه بوده در 130 کیلومتری مدینه، در منطقه خیبر که یهودیان زندگی میکردن و قلعه هایی داشتن، و در سال 7 هجری که قلعه های خیبر نشینان فتح شد و یهودیان تسلیم قوای اسلام شدند، اهل فدک در دلشان رعب و وحشتی افتاد و ساکنان این فدک و منطقه فدک وقتی دیدند که قلعه های خیبر فتح شد و یهودیان ذلیل شدند، اونها هم نمایندگانی رو نزد پیامبر اکرم فرستادند و به نوعی خواستار مصالحه شدند که این منطقه فدک، نیمی از حاصل باغ‌ها و اراضی فدک در اختیار پیامبر باشه، و به این نحوه مصالحه انجام گرفت و این اراضی فدک که در اختیار پیامبر قرار گرفت اصطلاحاً بهش فیع گفته میشه. فیع اون اراضی هست که بدون جنگ و درگیری و بلکه بر اساس نوعی مصالحه و سازش در اختیار پیامبر و مسلمین قرار میگیره و نوع مصرف اون هم خاصه و اختیارش هم با پیامبر اکرم هست که چگونه رفتار کنه. الان باغ فدک و مزرعه فدک که حاصلخیز هم بوده، درآمد خوبی هم داشته، به عنوان فیع در اختیار پیامبر. آیه قرآن نازل شد، خطاب به پیامبر اکرم که و آت ذل قربا حقه، حق ذل قربا و خیشاوند رو بهش عطا کن. و بر اساس این آیه پیامبر اکرم هم فدک رو به فاطمه بخشید و در اختیار حضرت زهرا بود. از 3 سال قبل از وفات پیامبر کارگزارانی هم از سوی حضرت زهرا در اون مناطق کار میکردند و محصول اون رو جمع‌آوری میکردند، درآمدش در اختیار اهل بیت قرار میگرفت و اونها هم در راه خیر، در راه نشر اسلام، کمک به بینوایان مصرف میکردن و به نوعی پشتوانه اجتماعی و اقتصادی اهل بیت پیامبر و فاطمه و علی علیهم السلام به حساب میومد که این در دوره خلافت خلیفه اول غصب شد و فدک رو از حضرت گرفتن تا با یک محاصره اقتصادی و فشار بر اهل بیت اونها رو دستشون رو کوتاه کنن و افراد هم کمتر دور و بر اهل بیت پیامبر بچرخن. و این ظلمی بود آشکار در حق حضرت زهرا و اهل بیت پیامبر. و خطبه فدکیه حضرت زهرا در مسجد مدینه هم به دنبال همین مسئله بود و فدک در تاریخ نماد مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت بود و از اون طرف سمبل و مظهر غصبی که از سوی خلافت انجام گرفت. خب استشهادی هم که حضرت زهرا در خطبه فدکی انجام داد و مقاومتی که اونها کردند و این رو رد نکردند، در دهه‌های بعد و سده‌های بعد هم به عنوان یک مسئله مناقشه‌ای بین اهل بیت و خلفا وجود داشت تا زمان هارون الرشید و برخوردی که امام کاظم با این مسئله داشت. اجمالاً خیلی دور نشیم از قضیه حضرت که ساده زیستی خود رو بیان می‌کنند و اینکه ما اهل دنیا نیستیم، نه ثروتی جمع کردیم، نه زمینی تصرف کردیم، نه باغ و ملکی داریم و نه طلا و نقره اندوخته کرده ایم، می‌فرماید که بله فقط یه فدکی از آنچه که آسمان برش میتابه در اختیار ما بود که اون رو هم عده‌ای نتونستن ببینن. و شهت علیها نفوس قوم، نفس و دل عده‌ای نسبت به اون شوخ و حرص ورزید و از دست ما گرفتن. و سخط انها نفوس قوم آخرین، و گروه دیگری هم با این مسئله سخاوتمندانه برخورد کردن، یعنی ما هم به خاطر فدک خیلی دست به یک اقدام حاد نزدیم، فقط در حد احقاق حق و اثبات اون در محکمه، نه اینکه به خاطر این قطعه زمین‌های فدک بخوایم در جامعه مسئله ایجاد بکنیم. و حکم و داوری رو هم به خدا واگذار کردیم و نعم الحکم و الله، و خدا داور خوبی است که بین ما و مخالفینمون که فدک رو از ما گرفتند داوری بکنه. خب در اختیار ما آنچه که از دنیا بود فدک بود. حالا فدک رو میخواییم چه کنیم؟ اصلا حضرت امیر و اهل بیت عصمت و طهارت شأنشون بسیار بالاتر از اینی که سرمایه و دارایی و اعتبار خودشون رو بخوان از زمین و باغ و ملک و ثروت مادی به دست بیارن. اصلا احادیث زیادی داریم که دنیا اصلا برای ما اهل بیت نیست. ما آنچه که خدا برای ما ذخیره کرده و خواسته در آخرته. و کسی هم که تربیت شده‌ای علوی باشه همین دید رو داره که اگر همتی هم داره برای آباد کردن، این همت رو میذاره برای آخرت و خانه آخرت رو آباد میکنه. این است که حضرت میفرماید و ما اصنعو به فدک و غیر فدک، ما فدک یا غیر فدک رو میخواییم چه کنیم در حالی که فردا روزی همه ما در قبری قرار خواهیم گرفت که جسدها رو فشار میده و اخبار انسان از دنیا منقطع هست. حالا ادامه این فراز رو در بخش دیگر و برنامه دیگری خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی. جانم علی، جانم علی، ای جان و جانانم علی، ای جان و جانانم علی.
مدیون توییم مولا جان، مدیون تو که بشر وامدار راه هدایتگر توست، تو که بر قله رفیع هدایتی ایستادی و با انگشت اشارت همگان را به سمت نور می‌خوانی، به سمت خدا.
علی شاه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، زقمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی، طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی.
دوستان ارجمند، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی ولی برهم، علی فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده آزیایی، اگر از درم برانی و اگر از کرم بخانی، نیم آن که